أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. كتاب الحجر. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اینجور دارند که وقوع فی الاصل به معنی المنع و شرعن کون شخص ممنوعا فی الشرع عن التصرف فی ماله به سبب من الاسباب. خود لفظ و لغت حجر مثلثاً ذکر شده، یعنی هم حجر رو خونده میشه، هم حجر رو خونده میشه، هم هجر، مثلث. و یک معنای لغوی براش گفته شده و یک معنای شرعی. معنای لغوی حجر به معنای منع، الحجر المنع، حجره عن کذا ای منعه. عرض کنم که از همین باب هست که مثلا حرام رو هم حجر میگن یا هجر. حرام رو از باب این که چون حرام چیزی است که ممنوع است که انسان مرتکب بشه، ارتکابش جایز نیست، چیزی است که ارتکابش ممنوعه، از این جهت حرام رو هجر یا حجر هم گفته میشه. در قرآن داریم که و یقولون هجرم محجورا، یعنی حرامن محرم. پس لفظ هجر به معنای حرام هم اومده، حرام رو هجرش میگن برای خاطر اینکه اونم ممنوع از ارتکاب است. و همچنین عرض کنم که عقل را هم هجر میگن. عقل در قرآن داریم که عرض کنم که و هل فی ذالک قسم لذی هجر. ذی هجر یعنی ذی عقل. چرا عقل رو هجرش میگن یا هجر؟ اونم باز همین معنای لغوی هجره، برای اینکه کسی که عاقله، عقل داره، عقل او را منعش میکند از ارتکاب قبیح، وادارش میکند امر قبیح مرتکب نشه، چیزی که به ضررشه، به ضررش تمام میشه، عاقبت خوبی براش نداره، عقل منعش میکند از ارتکاب. پس چون عقلم یه جنبه منع درش هست که منع میکنه انسان را از عمل قبیح، از ارتکاب فعل که عاقبت خوبی نداره، ضرر داره براش، باز عقل رو هم هجر میکنه. قرآن فرمود در سوره فجر و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، بله، و شفع و الوتر و لیل ازا یسر هل فی ذالک قسم لذی هجر. چهار تا قسم میخوره، بعد میفرماد آیا در این قسم هایی که خوردیم قسمی که برای صاحبان عقل قسم باشه، واسه تفکر بشه، تعقل بشه، بشنم روش فکر کنم چرا خدا قسم خورده، به چی قسم خورده، وجه این که بین امور قسم میخوره چیست؟ هل فی ذالک قسمون لذی هجر، یعنی ذی عقل، صاحب عقل. پس باز به عقل هجر گفته شده. شاید حجر رو، سنگ حجر رو، باز اینم حجر یا از هم ماده هجر و حجره، اینم از باب اینکه صلابتی داره، سفتی و سختی داره، آب چیزی درش نفوذ نمیکنه، از این جهت بهش حجر میگن. بنابر این پس معنای لغوی که عام است و شمول جاهای متعددی داره، معنای لغویش به معنای منعه. اما شرع، در شرع عرض کنم که حجر اصطلاحاً گفته میشه در جایی که عرض کنم که شخصی ممنوع از تصرف در اموالش باشد. کسی که به جهتی از جهات، به سببی از اسباب ممنوع هست از تصرف در اموالش، این رو تعبیر به حجر میکنم. کتاب الحجر یعنی کتاب عرض کنم که منع از تصرف، که چیزی سبب میشه انسانی تصرف در مالش جایز نباشه شرعا. چون وقت اون شخص که ممنوع شد از تصرف بهش میگیم محجور، فلانی محجورون علیه هست یا محجور هست. این از همین باب. پس معنای عرض کنم که لغوی حجر به معنای منع، حجره او یعنی منعه او، معنای اصطلاحیش کسی که ممنوع از تصرف است در اعمالش، او رو میگیم محجور. کتاب الحجر این کتاب المنع از تصرف در اموال به سبب من الاسباب. اینم معنای عرض کنم که اصطلاحی و معنای شرعیش. حالا اون اسبابی که سبب میشد برای اینکه انسانی شرعاً ممنوع بشه از تصرف در مالش، جهات متعدده ایست. مرحوم صاحب جواهر فرمود و هیه کثیرتون، اون جهات و اسباب برای منع از تصرف کثیره. عرض کنم که البته این که میگیم تعریف حجر این است که ممنوع باشد انسان عن تصرف فی ماله، مراد تعمیم نیست که بگیم در جمیع تصرفات، از جمیع تصرفات ممنوعه و اونم تصرف در جمیع مال. نه، یه همچه عامی ما نه در تصرف داریم که بگیم مطلق تصرفات ممنوعه، نه در مال تعمیم داره که تصرف در مطلق مال. توجه فرمایید، همین مقدار که یک کسی به وجه من الوجوه ممنوع شد از بعض تصرفات مالی، بعض تصرفات یا در بعض مال. لذا بعضیاتون ملاحظه بکنید در اوائل کتب مثل صاحب جواهر، مسالک، مفتاح الکرامه، اینا در این تعریف نقض و ابرام آوردن. مثلا در تردش نقض هست، در عکسش ترد هست، نقض میشه. آیا این تعریف جامعه مانع اقیار هست نیست؟ یه اعتراضاتی آوردن که وجهی براش نیست. مثلا میگن اگر مرادتون جمیع تصرفات، هر تصرفی ممنوعه، یکی از مواردش مرض، عرض کنم که منتهی به مرگ انسانی که در مرض موت است، بعض تصرفاتش در مالش جایز نیست. بخواد هبه کند، بفروشد، عرض کنم که کارایی که متهم به این میشه که میخواد ضرر بزند به ورثه، خب اون حالا میگیم یکی از موارد همون مرض موته. در مرض موت بعض تصرفات مالیش عرض کنم که جایز. میگن اگر مرادتون از این که میگید ممنوع است از تصرف در مال، جمعی تصرفات رو میگید پس شامل اون مرض موت نمیشه، اون ممنوع از همه تصرفات نیست. اگر مرادتون بعض تصرفات ممنوع باشد، از بعض تصرفات صغیر شامل نمیشه، صغیر ممنوع از همه تصرفات. ما میگیم نه اونو میگیم نه اینو میگیم، مراد مطلقه، هم با عام میسازه هم با بعض میسازه. پس معنای تعریف اصطلاحی هجر یعنی کسی که ممنوع از ان تصرف، یعنی از مطلق تصرف، میخواد ممنوع باشد از تصرف، از مجموع تصرفات میخواد ممنوع باشد از بعض، هر دو رو میگیره. پس این که بگیم تعریف علی وجه جامع افراد نیست، علی وجه مانع اغیار نیست، این تعریف ما تعریف اونجور نیست، تعریفی است به نحوه مطلق، با عام میسازه با بعضم میسازه. بنابراین پس این نقض و این ایرادهایی که در به تعریف میشه که جامع و مانع نیست، اینا وجهی نداره، مراد اینجوره. حالا اون اسبابی که سبب میشد برای اینکه انسانی ممنوع بشد از تصرف در اموالش، فرمود و هیه کثیره. در عرض کنم که ابواب مختلف فقه اینا آمده، منتها در کتاب الهجر از همه اونها بس نمیشه، از شش تا اینا معمولا فقها از شش جهت شش سبب رو مورد بحث قرار دادن. یکی عرض کنم که برای همون صغره که صغیر بودن باعث میشه که ممنوع از تصرف در مالش. یکی جنون، شخص مجنون، همین جنون سبب میشه تصرفاتش در مالش جایز نباشه، ممنوع از تصرفه. یکی سفیه، عرض کنم که آدم سفیه که گول میخوره، ممکنه با یه شکلات گولش بزنن، یک منزلی رو ازش، یه ماشین رو ازش بخرن با یه گل، یه نمیشه آدم سفیه که خوب و بد رو خیلی تشخیص نده. یکی هم رقیت، عبد، ممنوع از تصرف در مالشه. یکی مرض، مرض منتهی، کسی که در مرض موته بعض تصرفاتش ممنوعه. یکی هم فلس، مفلس باشد، کسی که بدهکاره و دینش بیش از داراییشه، ممنوع میشه از تصرف در مال که تلف نکنه که غرما تلفکارها به حقشون برسه. این ششتا نوعاً فقها ها در کتاب الهجر از این ششتا بحث میکنه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه دو تاشو حذف میکنه. عرض کنم که یکی همون رقه که رقیت فعلا محل ابتلا نیست، اونو بحث نمی کنیم. یکی هم جنونه که در ضمن همون صغیر یا سفیه جنون رو هم ذکر میکنن، دیگه ذکر مستقل نداره. پس امام در اینجا در چهار عنوان بحث میکنه، چهار سبب از اسباب منع تصرف. یکی سقر، یکی سفه، یکی فلس، یکی مرض موت. در این کتاب از این چهار موضوع بحث میشه، صحبت میشه که اون کسی که صغیر است در تصرفاتش ممنوعه، آدم سفیه، آدم مفلس، آدم در مرض موت، این خصوصیاتش بحث میشه. فعلا اول القول فی الصغر، اول سبب از اسباب منع تصرف مالی برای انسان صغره. صغیر یعنی چی؟ صغیر هو الذی لم یبلغ حد البلوغ، اونی که به حد بلوغ نرسیده بهش میگیم صغیر. پس مراد از صغیر این نیست که حتما بچه سال باشه، 10 سال، 5 سال، 4 سال، نه، اونی که به حد بلوغ نرسیده ولو مراهقه، نزدیک به حد بلوغ هست، باز اونم هنوز علائم بلوغ که بعد میگیم علائم بلوغ چی هست و چه وقت به بلوغ میرسه ذکر میشه. اگر اون علائم پیدا نشده ولو نزدیک هم هست، در این حال بهش میگیم صغیر و تصرفات مالیش جایز. پس اول در صغر بحث میشه. مسئله یک میفرماد از صغیر هو الذی لم یبلغ حد البلوغ محجور علیه شرعا. این صغیر محجور علیه شرعا، یعنی از طرف شرع تصرفاتش نافذ نیست. اگر تصرفی در مالش بکنه تصرفاتش اعتبار نداره. مرحوم صاحب جواهر فرماد این که میگیم صغیر محجور علیه هست بلا خلاف اجدهوفی، در مسئله مخالفی نیست. بل اتفاق علما میگن تصرفات صغیر نافذ نیست، بل الاجماع به قسمیه علیه، اجماع هم برش هست. بلکه بل الکتاب و سنه دالان علیه، هم آیه قرآن داریم و ابتلوا الیتاما، حالا بعد میخونیم، و ابتلوا الیتاما به اولیا، قرآن به اولیا یتاما همون صغیر امر میکنه که امتحان کنید، آزمایش کنید. و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، اگر رسیدن به حد نکاح، یعنی جوری هست که میتوند عرض کنم که نزدیکی بکنه، منی در او تکوین پیدا کرده، انزال براش هست، که این میگیم علامت بلوغه. پس حالا بعد آیات رو میخونیم، هم قرآن برش دال دست ابتلوا الیتاما، و هم روایات متعددی، حالا بعد باز میخونیم روایات رو، در طول بحثم داریم. پس فرماد بلا خلاف اجدو که شخص صغیر محجور علیه از شرعا، تصرفاتش نافذ نیست. بل اتفاق اجماع به قسمیه علیه، کتابن و سنتن، هم آیه قرآن دلالت داره هم سنت دلالت. عرض کنم که میگیم تصرفات صغیر در اموالش نافذ نیست. سبا اون این که این تصرفات معاوضه باشه یا عرض کنم که به صورت معاوضه نیست بلکه یک طرفه است، ایقاع باشه. معاوضه مثل بیع، صغیر معاوضاتش نافذ نیست، یعنی بفروشه چیزی رو بخواد از اموالش بفروشه، یه چیزی رو پول برداره بره بازار یه چیزی رو بخره، نه بیعش نافذه نه خریدش نافذه. پس فرقی بین بیع و شراء نیست. صلحش اگر بخواد مصالحه کند با کسی، مصالحه با عوض مثل بیع، اونم جایز نیست. اجاره بخواد بدهد، خانش رو اجاره بده، بره یه منزلی اجاره بکنه، نافذ نیست. این تصرفات معاوضی، عقود، عقد ایجاد بکند، عقد بیع، عقد اجاره، عقد صلح، اینا که معاوضی. حتی غیر معاوضی مثل اقراض، یه پولی رو قرض بده به کسی، عقد معاوضی نیست، یه طرف است، یه مالی دارد میخواد قرض بده به کسی، اون شخصی که این قرض رو میگیره تصرف در اون مال براش جایز نیست. این اقتراض یا اقراض نافذ نیست شرعا. آریه بدد چیزی رو، یه مالی دارد، ملکی دارد، فرشی دارد، آریه بده، ودیعه بگذاره، اینا هیچ کدوم جایز نیست. پس تمام معاملات عقودی که عقد داره یا ایقائی است از طرف او نافذ نیست. ولو این که میگیم نافذ نیست، ولو این که مشتمل بر قبطه هم باشد، یه مشتری پیدا کرده ماشینش رو میخواد بفروشه با یه قیمت خیلی خوب، هر کی میبینه میگه عجب مشتری پیدا کرده، باریکلا، به این معامله در این حال نافذ نیست، چون تصرفش جایز نیست، بیعش درست نیست. ولو مشتری مشتری خوبی است، به صرفم هست اگر بخواد بفروشه، مصلحت هست، مصلحت داره، این رو کسی نمیخرید، این حالا یه مشتری پیدا کرده، مصلحت این است که آب کند بره، میگیم باطل، نافذ نیست. پس معاملات نافذ نیست ولو این که درش قبطه صرفه باشه، ولو مقرون به مصلحت هست، میگیم باطل. حالا سوا اون این که به اذن ولی باشد، که قبل از این که معامله کند ولی بهش اذن بده برو این ماشینتو بفروش، با اذن ولی بره معامله کند، باطل است. رفت معامله کرد، اومد به ولیش میگه من رفتم اینجور مشتری پیدا کردم فروختم، بعد ولی اجازه کند این معامله رو، بازم نافذ نیست. نه اذن قبلی نافذ میکند، میتوند نفوذ بده به این معامله، نه اجازه ملعوب، اجازه بعدی لاحق. برای حالن این معامله از نظر شرعی اطلاق ادله میگه معاملات سبی نافذ نیست، اعتبار نداره، باطل است، سوا اون این که قبطه درش باشه یا نه، مصلحت مقرون به مصلحت باشه یا نه، به اذن ولی باشد، به اجازه لاحقه ولی، اطلاق همه اینها رو میگه باطل. در بعض موارد استثناء هست، در معاملات، معاملات حقیره، مثلا میخواد بره یه شکلات بخره و بیا، خب این اون وقتا مثال میزدیم مثلا دشا یک قرون میده یه دونه مثلا شکلات میخره، حالا باید گفت 1000 تومن و 2000 تومن و امثال ایناست. معاملات حقیره، حالا باز مبلغ سنگینه اما ما عنوانش معاملات حقیر، اینا رو میگن اقماز میشه درش، در کتاب البی اونجا بحث شده. در معاملات کم عرض کنم که درآمد کم، در کم وزن، ارزش کم، اینجور تا رو گفتن جایز. وصیت، در وصیت گفتن اگر مثلا بچه غیر ممیز یا غیر بالغ مرگش رسیده، در مرض موت، اگر مالی دارد بخواد وصیت کند فلان مبلغ مثلا به خواهرم بده، فلان مبلغ به برادرم، به خیشانش بخواد وصیت بکنه، میگن نافذ. اونم روایت داریم، دلیل داریم، در کتاب الوصیت ذکر میشه. در بعض وصیت ها، اونم بعضی ها گفتن که تنها وصیت به ارحام، بعضی تعمیم میدن به اجنبی هم میخواد، به دوستش هم، رفیقش هم میخواد مثلا چیزی هدیه کنه یا تملیک کنه، میگن جایز. پس وصیت استثناء شده، معاملات حقیره اینا استثناء شده، بعضی استثناءات داریم، اما علی حالن به طور کلی میگیم معاملات صغیر، کسی که به حد بلوغ نرسیده، نافذ نیست. این که میگیم معاملاتش نافذ نیست، معناش این نیست که بگیم مسلوب العبارت است، یعنی کلامی که از دهانش در میاد مطرح میکنه بگیم لعتباربه، نه اینا نمیگه. در عقود اگر بگه به تو یا بگه قبل تو اشترای تو، این اعتبار ندارد، از باب این که عقد است، از باب این که معامله است، نه از باب این که این انشاءش باطله، به تو گفتنش باطله. از این جهت میگیم اگر یه بچه ای رو، صغیری رو که حد تکلیف نرسیده اما یه طلبه است، درس خونده، شلومه رو خونده، قصد انشاء رو میفهمه، میتونه عقد ازدواج بخونه اگر وکیلش بکنه. طرفین ازدواج زوجین وکالت بدن به این بچه که عقد نکاح ما رو بخون، اگر یک عقد صحیحی بخوند کار نافذه، برای خودش کاری نکرده، تصرف برای خودش نیست. میتونن عقد وکالت بهش بدن، صیغه بیع بخونن، بیع و شرا میخوان بکنن، یه معامله خانه ای رو میخوان خرید کنن بفروشن، به این آقا بچه میگن که شما صیغه شو بخون، صیغه بیع، عقد بیع اجرا بکن. طور پس عقود او اینجور نیست که مصلوب العباره است. این که میگیم به تو یا اشترای توش گفتن صحیح نیست، نه از باب این که انشاءش باطل است. تصرفات مالی نمیتوند بکنه، تصرفات مالی غیر این است که وکیلش کنن یه عقدی بخونه. اون طور است. حتی در عباداتش، در عرض کنم که عنوان میکنن در عبادات صبی که عباداتش آیا تمرینی است یا شرعی. مشهور میگن عبادات شرعیت داره. اگر یه بچه با طهارت وایسه، با نیت نماز بخونه، نماز خونده، باش حساب میشه. ماه رمضان روزه میگیره، هنوز مکلف نیست، این عبادته، ثوابش برای پدر و مادرشه، برای خودشه. پس نماز میتونه بخونه، روزه میتونه بگیره. عرض کنم که عبادات حج میتونه محرم بشه، بچه رو میبرن محرمش میکنن، حج به جا میاره. پس بنابراین تصرفات مالی میگیم باطل است، نه اینکه مصلوب العبار است. هم وکالت میتونه در عقود و ایقاعات انجام بده، در ازدواج میتونه وکالت انجام بده، عقد بخونه، و هم عرض کنم که عباداتش، نمازی که میخوند، روزهی که میگیره، کاری احرامی که میبنده، لبیک که میگه، همه اینا شرعی است. در تکالیف میگیم عبادات شرعی است، اما در احکام وضعیه، احکام وضعیه هم به عهدش میاد. تکلیف نداره، وجوب تکلیفی به عهدش نیست که نماز بخواد واجب باشه یا روزه. اما اگر زد مال کسی رو تلف کرد، احکام وضعی به عهدش میاد، این ضامن میشه. اطلاق من اطلف مال الغیر اینجا رو میگیره. سبیم اگر مالی رو تلف کرد به عهدش میاد، منتها الان وجوب ادا نداره. تکلیفاً لا یجب علیه که بره پول این چیزی که شکست رو بده، مال رو که تلف کرد ادا بکنه، این به ذمه‌اش هست. بعد از این که به بلوغ رسید، اون وقت این تکلیف زنده میشه، واجب میشه براش ادا. این خصوصیاتیست برای صغیر. علاوه بر این که میگیم معاملاتش نافذ نیست، عقود، ایقاعات، اون چه که مربوط به ذمه هست اونم باز نافذ نیست. اونایی که مالیست و به ذمه میاد، مثلا یه چیزی رو بخواد بفروشه، سلمن، بیع سلم، یه باقی داره، باق میوه است، مال این صغیره، اگر بخواد بفروشه میوه هاش رو الان هنو میوا در نیمده، سلمن پول رو الان میگیره، ولی فرض کنید چه مقدار هزار کیلو از این میوه باغ رو الان میفروشه که موقعی که میوه تحصیل شد و محصول به دست اومد تحویل بده. میگیم کافی نیست، ولو الان بیع و شرا نیست، بیع و شرا نقدی سلمه. حتی بفرماد اگر زمانی که میخواد تحویل بده اون وقتی که بالغ شده، الان بیع سلم میکنه میوه رو، این مثلا گندمی که محصول این زمینه، برنجی که الان محصول این زمینه رو، برنج رو الان میفروشه که 6 ماه دیگه تحویل بده، پولش حالا میگیره. میگیم باطل است، ولو 6 ماه دیگه که میخواد این برنج رو میوه رو تحویل بده دیگه مکلف شده، 2 ماه دیگه مکلف میشه. بازم میگیم کافی نیست، چون حین المعامله میزان هست، در حین انجام معامله مکلف نیست، ولو عند تحویل که میخواد تحویل بده مکلف شده باشد. میزان حین معامله است و در حین معامله این باید مکلف باشه، یعنی باید بالغ باشه. پس بیع سلم، نسیه میره یه چیزی یا میخرد که بعدن پولشو بده، پول به ذمهش میاد 6 ماه دیگه پولشو بده، باز به ذمه است. چه بیع سلم چه نسیه خریدن، معاملاتی که به ذمه تعلق میگیره، تمام اینها باز صدق معامله میکنه و باطل است، کافی نیست. امام فرماد و کذالک به نسبت الی نفسه، معامله نیست ولی یک تعهداتی برای خودش میاره، ازدواج میکنه، خودش بدون عرض کنم که اذن پدر ولی بره یه عقدی رو، یه زنی برای خودش انتخاب بکند، عقد بخونه، بالاخره بدهکار مهر میشه، اینجا کافی نیست. طلاق بخواد بده، اگر براش ولی یه دختری را ازدواج کرده، بعد این بچه بگه من نمیخوام، در حال که به مکلف نیست بخواد طلاق بده، طلاقش هم باد. اون تا باز در کتاب و طلاق این بحث هست که روایتی داریم که اگر صبی صغیر سنش 10 سال شد میتوند طلاق بده، طلاقش نافذ است. روایت داریم در کتاب و طلاق بحث شده، روایت داریم، روایت هم صحیح هست که میگه اگر چنانچه طلاق داد سنش 10 سال بود کافی است. ولی مشهور قبول نکردن، ایراد بهش میگیرن، بعضی از نظر سند بهش ایراد گرفتن و لذا امامم فرمود احوت این است که طلاق نده. ولی اون که روایت هم داریم، فتوا هم بعضی دادن، امام فرمود و علل احوت فی من بلغهو، کسی که با به سن به سن 10 سال رسیده احوت این است که طلاق نده، ولو طلقه یتخلص بالاحتیاط، اگر 10 ساله هم طلاق داد بعد که مکلف شد خودشو خلاص کند از این احتیاط، طلاق مجدد طلاق بده، یا همون وقت بره به اذن ولی مجدد دیگه طلاق بخونه. بنابراین پس این هم یک مورد که ازدواجش درست نیست، طلاقش درست نیست. عرض کنم که بله بله اینجا امام احتیاط واجب میکنه. و همچنین اجارت نفسهی، خودشو اجاره بده، اجیر بشه، بره یه جایی بگه من میخوام بایستن جا کار بکنم، 1 سال برای شما کار میکنم، اینقدر مزد بگیرم، اجیر بشه 1 سال، باز این یه نه عقدیست، عقد اجاره ایست، نفسشو اجاره میده در مقابل پولی که بگیره، باز جایز نیست. عجیر فلا یجوز اجارت نفسه، ولا جعل نفسهی عاملن فی المضاربه، در عقد مضاربه یک کسی پول میده، پول مال یه نفر، کار مال یه نفر، عمل رو یه نفر انجام میده، سرمایه مال کسی دیگه است، بعد درآمدش رو با هم تقسیم میکنن، با یه قراری میگذارن از این پول که این آقا باش کار میکنه هرچی درآمد نصفش مال عامل، نصفش مثلا مال صاحب پول. باز این جایز نیست که بخواد عرض کنم که عامل در مضاربه واقع بشن. بله، اگر چنانچه در جعاله مثلا یک کسی گفته هر کس این چیزی که من گم کردم ماشین من رو پیدا کرد اوورد، اینقدر بهش میده، اینجا بره دنبال ماشین رو پیدا کند بیارد برای صاحب تحویل بده مزد بگیره، خوبه، کافی است، حلاله. چرا؟ این در مقابل عملشه، یه کاری کرده در مقابل کارش زحمت کشته یه مزد میگیرد، این اشکال نداره. کما این که اگر برد تو بیابان علف جمع بکنه، علف بچینه بیارد بفروشه، ایزوم جمع کنه بیاد بفروشه، مالک میشه. اینا زحمتی است میکشه، در مقابل زحمت مزدی میگیرد، یا این چیز در مقابل این کاری که کرده جعاله مزدی میگیرد، این اشکال نداره. و الا دیگه مطلق عقود، ایقاعات، حتی به ذمه، تمام اینها تصرفاتش نافذ نیست. دلیلش هم یکی از قرآن روایات، انشاءالله فردا میخونیم. صلی الله علیه و سلم.